خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به چالش های رژیم صهیونیستی در جنگ غزه. دعوت میکنم همراه ما باشید. مخالفت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با آتش بس در غزه امکان دستیابی به توافق برای آزادی اسرای صهیونیست را سلب کرده و شماری از اسرا نیز بر اثر بمباردمان وحشیانه مناطق مختلف غزه که عامل اصلی آن خود رژیم صهیونیستی بوده به هلاکت رسیدند. این موضوع باعث اعتراض گسترده خانواده های اسرای صهیونیست در سرزمین های اشغالی شده است. اما اکثر کارشناسان و تحلیلگران مسائل غرب آسیا تاکید دارند که برگزاری تظاهرات صدها هزار نفری اخیر در شهرهای مختلف فلسطین اشغالی نشان می‌دهد که خیلی از اسرائیلی‌ها به اهداف پشت پرده نتانیاهو پی برده و به این نتیجه رسیدند که نتانیاهو از ترس پیگردهای قضایی در پسا جنگ غزه در سر راه توافق آتش بس کارشکنی می‌کند. اما اعتراضات اخیر در سرزمین‌های اشغالی به باور ناظران و تحلیلگران دارای ویژگی‌های خاصی بود که با تظاهرات گذشته در مناطق اشغالی متفاوت است و با توجه به همین مسئله کارشناسان تاکید دارند که این گونه اعتراضات میتواند رژیم صهیونیستی را با چالش‌های جدی مواجه کند. حسین مرتضی تحلیلگر سیاسی در بیروت در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران در این باره گفت:
رژیم صهیونیستی گرفتار چندین جبهه هست، همچنین واقعیت سخت داخلی که این رژیم با اون مواجه هست و هر روز سختتر و بدتر میشه و این باعث فشار بر کابینه رژیم صهیونیستی شده و نتانیاهو نخست وزیر این رژیم رو تحت فشار بیشتری قرار داده. نتانیاهو امروز مشخصا تلاش میکند تا بیشتر بر ماهیت نبرد تمرکز بکنه، ولی ما مشاهده میکنیم که امروز فقط مسئله به روابط اصلاحات غذایی مرتبط نیست یا تحت پیگرد قرار گرفتن نتانیاهو به علت فساد. ما امروز با شکاف و اختلاف در جامعه صهیونیستی مواجه هستیم. اعتصاب ها و تظاهرات ها در حال افزایش هست و اعتصابات اخیر بی سابقه بود در تاریخ رژیم صهیونیستی، هرچند تداوم پیدا نکرد، ولی بیانگر این بود که ما خطر و تهدید و نگرانی برای رژیم صهیونیستی و شهرک نشینان حتی در داخل شهرهایی است که عمق رژیم صهیونیستی محسوب میشه. این موضوع مستلزم این هست که روی کرد مقاومت تقویت پیدا بکنه و نتانیاهو برگه هایی رو از دست بده که میخواست با اون پس از جنگ غزه بازی بکنه. این برگه ها با تلاش نتانیاهو برای همراه کردن جامعه اسرائیلی و شهرک نشینان با خودش بود تا درباره جنگ اون رو همراهی بکنن، اما آنچه در ساعت‌های گذشته اتفاق افتاد و کشته شدن شماری از اسیران اسرائیلی و همه گزارشان نشان میده که اسیران زنده بودند، ولی اقدامات ارتش رژیم صهیونیستی و تلاش اونها برای تداوم جنگ نظامی این باعث کشته شدن این اسیران شد. این برگه اهرم فشاری شد بر رژیم صهیونیستی. اختلافات افزایش پیدا کرده نه فقط در سطح شهرک نشینان، بلکه حتی در عرصه سیاسی هم اختلافات تشدید پیدا کرده. ما مشاهده میکنیم که در کابینه رژیم صهیونیستی کسانی هستند که خواهان آتش بس و خروج از محور فیلادلفیا در مرز مصر هستند و در مقابل وزرایی هستند که تهدید میکنند اگر نتانیاهو به خواسته های مقاومت تن بده از حکومت از کابینه خارج میشود. تمام تلاش نتانیاهو بر این است که این کابینه را حفظ بکنه، زیرا آنچه که هر اندازه بتواند حکومت را حفظ بکند، پرونده های نه فقط قضایی بلکه پرونده 7 اکتبر رو به تأخیر میاندازد. نگرانی نتانیاهو و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و فرماندهان امنیتی این رژیم مرحله پس از جنگ است، یعنی پس از آتش بس در نوار غزه، که چگونه پرونده هایی که مسئولیت 7 اکتبر رو چه کسی قبول میکنه، تحولات داخل رژیم صهیونیستی به عهده چه کسی هست، و اینکه نتانیاهو نتوانسته است در میدان هیچ دستاوردی کسب بکنه تا در بقیه پرونده ها بتونه دست برتر رو داشته باشه.
اما چالش دیگری که کارشناسان به آن تاکید دارن مطرح شدن کرانه باختری است به عنوان جبهه جدید. کارشناسان بر این باورن که کرانه باختری میتونه که فرسایش از درون را برای رژیم صهیونیستی فراهم بسازد. در این خصوص بشنویم که سعدالله زارعی تحلیلگر مسائل غرب آسیا چه نظری دارد.
خود این مسئله که رژیم صهیونیستی مجبور هست در حینی که در غزه با یک جنگ شدیدی مواجه هست و با مقاومت فلسطین دست به گریبان هست و همینطور در منطقه شمالی با حزب الله درگیر هست، مجبور میشه که به کرانه باختری لشکرکشی کنه و در بخش‌های مختلف از جمله در جنین و در تورکرم تعدادی رو به شهادت برسونه و حدود 11 نفر را هم دستگیر کنه. شنونده این هست که وضعیت کرانه باختری ملتهب هست و مردم در اینجا مثل غزه، مثل منطقه شمالی با رژیم صهیونیستی درگیر هستن و این درگیری ها در واقع رژیم صهیونیستی را دچار یک فرسایشی میکنه، کما اینکه بعد از حمله اسرائیل به منطقه جنین و تورکرم در داخل خود رژیم اسرائیل و در داخل خود ارتش این رژیم صداهای بلند شد مبنی بر اینکه ورود اسرائیل به این منطقه اوضاع را حادتر میکنه و امکان کنترل این منطقه را از دست ارتش خارج میکنه. این نشان دهنده استیصال هست و از اون طرف هم خب فلسطینی ها در اینجا دست بسته نیستن که اسرائیل هر کاری رو بخوان انجام بدن. به همین جهت هم در طول 2-3 روز گذشته بیش از 10 مورد اقدام از سوی مقاومت فلسطینی در کرانه باختری علیه اسرائیل را افتاده و فضای اسرائیلی ها را دچار التهاب کرده. در طول این 2-3 روز چندین نفر از ارتش اسرائیل کشته شدند، تعداد زیادی زخمی شدند و تعدادی از تجهیزات اسرائیلی، یعنی 10-12 در واقع امکانات لوجستیکی ارتش اسرائیل در اینجا آسیب دید و این نشون میده که به هر حال اسرائیل داره با آتش بازی میکنه و برخورد با فلسطینی ها در کرانه بیش از گذشته باعث اتحاد کرانه و غزه میشه و کنترل هر دو نقطه برای ارتش اسرائیل بسیار دشوار هست.
واقعیت آن است که رژیم صهیونیستی دستاوردی تا کنون غیر جنایت، قتل عام و ایرانی، جنایت‌های جنگی، نقض قوانین بین المللی، بمباردمان نهادهای امدادرسان و قحطی و گرسنگی در این منطقه نداشته است. نتانیاهو با امید به این که بتواند ناکامی‌های جنگ را جبران کند و آن را مایه استمرار دولت و کابینه افراطی خود قرار دهد، جنگ را طولانی کرد، اما تنها به واقع بر شکست‌ها و ناکامی‌هایش افزود و اکنون هم در یک قدمی سقوط قرار دارد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. با نگاه روز برنامه را از طریق سایتم میتونین دنبال بکنید، parstoday.ir/ آدرس سایتم است. خدا نگهدار.